شما کدوم یک بیشتر از همه توجه شما رو جلب کرده بود؟
آیا آزادی با توجه به این که واقعیت اینه که ما حالا مشکل تورم یه مشکل اپیدمیک شده تو اقتصاد ما، یعنی سالهای ساله که ما با این مشکل تو اقتصاد دست و پنجه نرم می‌کنیم، یه جور انگار که اقتصاد ما عادت کرده به تورم. برای همین من گزارش امید به تورم باشی به کمتر رو انتخاب کردم، چون ما الان طبق گفته خود آقای رئیس جمهور هم دو نوع تورم داریم، به خصوص اینکه حالا تو خرداد ما این تورم نقطه به نقطه به نوعی رکورد شکست. خب این بخشش مربوط بود به شوکی که از حذف ارز ترجیحی ایجاد شد. من خیلی ارزش گذاری نمیخوام بکنم نسبت به این اقدام، ضمن اینکه خب میدونیم که واقعا یه فضای رانتی رو ایجاد کرده بود توی اقتصاد ارز 4200 و خب حذفش لاجرم بود، اما به هر حال تبعاتی داشت. اون چیزی که مسئولین الان امیدواری میدن به مردم اینه که تبعات تورمی حذف ارز 4200 توی ماهای آینده
کاهش
پیدا میشه و ما همون تورم ثابت رو داریم. این به معنای این نیست که ما افزایش قیمت نخواهیم داشت، بلکه افزایش قیمت ها با شیب کمتری اتفاق میافته. اما حالا ما تو گزارش در واقع به این پرداختیم که ما چی کار میتونیم بکنیم که در واقع از این بلای تورم به صورت کلی حالا نجات پیدا کنیم. کارشناس ما اشاره‌ای که داشتن اینه که واقعیت و واقع بینانه اگر بخوایم نگاه بکنیم اینه که تورم موضوعی نیست که توی یکی دو سال بشه حلش کرد. یعنی این تورمی که ما الان سالهای سال داریم تجربهش میکنیم، حتما باید یک بازه 8 تا 10 ساله براش برنامه‌ریزی بشه. متغیرهای زیادی واقعا وجود داره واسه اینکه این تورم وجود داره، که خب یکیش بحث هزینه های دولت، یعنی ما نیاز هست که یه اصلاح ساختاری توی سیستم هزینه کرد دولت داشته باشیم، یعنی نظام اقتصادی ما و نظام اداری ما همزمان با هم باید اصلاح بشه، که خب از اون طرف حالا کنترل نقدینگی هم در واقع اون هم بحثیست که باز بخشش به کسری بودجه مربوط میشه. بله. که اون هم به قول معروف توی این اصلاح، توی این روند اصلاحی میتونه که
گنجونده بشه. بله متشکرم. بله بله متشکرم از شما جناب آقای صفاری. پس در مجموع این که تصور میکنید که یک مقداری شوک به بازار و التهابات ناشی از حذف ارز 4200 طبیعتاً اونطوری که من متوجه شدم جنبندی گزارش شما این بود که احتمالاً تو ماهای آینده کاهش پیدا میکنه، اما برای درمان سرطان تورم از اقتصاد ایران به هر حال باید برنامه های بلند مدت تر و تمهیدات ویژه تری رو اندیشید. این البته نگاه حضرت علی و روزنامه محترم ابتکار بود. خیلی متشکرم.
این رو هم اشاره بکنم که اینها همه مستلزم اینه که هیچ شوک جدیدی
اضافه نشه. بله.
اقتصاد وارد نشه.
بله بله. ممنونم از شما جناب آقای صفاری عزیز. به دوستان ما در روزنامه ابتکار سلام برسون.
شما صحبت کردم.
ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون باشه. خدا.
تیتر اقتصاد.
خسته نباشید، شنونده تیتر اقتصاد هستید. 30,036,37 پل ارتباطی ما و شماست. سیل پیامک های شما همچنان داره به دست ما میرسه. خانم دکتر، یکی از شنونده های ما جناب آقای آردیان از یزد برای ما پیامک فرستادن، بحث احیای وزارت بازرگانی رو مطرح کردید، سوال پرسیده و میگن که چه معنی داره وقتی که ما یک بار چند تا وزارت خونه رو با هم دیگه تجمیع کردیم، آیا انتظار دوباره اونها خدمت شما عرض کنم که مفید و فایده خواهد بود، یا اینکه نه هزینه هاش بر فرصت هاش غلبه داره.
ببینید با توجه به شرایط اقتصادی که الان ما داریم و حالا تحریم هایی که هست و مشکلاتی در رابطه با حالا جنگ هایی که توی روسیه و اوکراین داریم میبینیم و امنیت غذایی مواردی از این دست، خیلی وقتا پرداختن هزینه خوبه. متولیانی که موافق این اتفاق هستن برای ایجاد و یا احیای مجدد وزارت بازرگانی میگن که خب اگر بیایم این وزارت خونه رو راه بندازیم میتونیم تو حوزه بازرگانی داخلی یا حتی نظارت بر بازار و توسعه صادرات غیر نفتی به شکل خیلی منطقی تر و بهتری مدیریت بکنیم. برای همین هم میتونیم این رو یک هزینه فرصتی ببینیم برای اینکه بتونیم به یک مسیر مثبت تری برسیم.
بله متشکرم خانم دکتر. الان داشتم تیترها رو بررسی میکردم، بحث اجاره بها هم همچنان داغ هست. روزنامه هفته صبح تیتر یکش رو به این موضوع پرداخته و با این تیتر که دستورالعمل پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ابلاغ و شمارش معکوس آغاز شد، که احتمالا میتونه خبر حالا نسبتا خوبی برای قشر مستاجران محترم جامعه ما داشته باشه. خانم دکتر شما چطور؟ اگر تیتری
دقیقاً جالبه تو این هفته، چون اوایل هفته هنوز ابلاغ نشده بود و اجرایی هم نشده بود، خیلی انتقادات بهش وجود داشت، اما روزنامه آرمان امروز با تیتر اشتهای تازه قول گرسنه مسکن به این مشکلات پرداخته و از تحرکاتی که حالا از باعث شده که نقدینگی به سمت بازار ملک بره بهش اشاره داشته. یه اتفاقی هم امروز بانک مرکزی یک آماری در رابطه با قیمت مسکن منتشر کرد و از افزایش 8% قیمت مسکن توی تهران خبر داد. تقریبا چیزی حدود 39 میلیون و 400 تو هر متر مربع قیمت خونه مبادله شده توی تهران. 40 تومن. حالا اونها هم با تیتر 40 تومن زدن، ما یه مقدار خواستیم بازاریابی نگاه دیدیم میزنن 99.9 قیمت رو که مثلا یه مقدار از جوش بگیرن، ولی اتفاقیه که بازار مسکن هم با نوسان قابل توجهی روبرو شده.
بله. از قرعه کشی خودرو چه خبر خانم دکتر؟ این خبری اومد که تعلیق شده ظاهرا.
بله من همینها در حد همین خبرها خوندم که این اتفاق تعلیق شده و حالا آقای فاطمی امیر روش صحبت کرده بود.
ایسنا هم ظاهرا به این موضوع پرداخته بود.
بله که تعلیق شده این قضیه. امیدوارم که حالا این بحث استیزا که فروکش کرده در ادامه بتونیم یک اتفاق خوبی تو حوزه مسکن و سیمان ببینیم. سیمان رو امروز اعلام کردن که ارزان شده، ولی وقتی میری تبعاتش رو نگاه می‌کنی می‌بینی خب یه سری اتفاقات از اینکه وزارت سمت نذاشته که این، چون تقاضا همیشه هست، تقاضا که حذف نمیشه، بعضی از اخبارها از این نشأت می‌گیره که اجازه ثبت تقاضا رو ندادن، یک سری مدارک رو خواستن که حالا اون متقاضیان برن ثبت بکنن. عدم ثبت این تقاضاها باعث شده که بازار یه مقدار اینجوری نشون بده که قیمت سیمان ارزون شده، ولی پشت پرده مسائل دیگه‌ای هست که امیدواریم که تو این حوزه، هم تو حوزه سیمان و هم تو حوزه خودرو و ورود اون به بورس کالا حل و فصل بشه.
بله متشکرم. روزنامه ابتکار هم تیتر یکش رو به نشست کشورهای ساحلی خزر در واقع اختصاص داده با این تیتر، نشست استراتژیک همسایگان خزری.
تیتر منتخب، تحلیل و بررسی مهمترین خبر اقتصادی هفته در همراهی با خبرنگاران اقتصادی در تیتر اقتصاد.
18:39 دقیقه شنونده تیتر اقتصاد هستیم. خانم دکتر از همه بازارها و اخبار صحبت کنیم، از بورس چه خبر؟ اگر
بازار بورس هم، حالا بازار بورس که غلطه، کاملا باید بگیم بورس یا بازار سرمایه، اما روند بازار بستگی داره به اطلاعات تکمیلی که از این جلسات و مذاکرات میاد و بحث قیمت دلار و نگاه صادراتی و اخباری که در حوزه خودرو وجود داره. اما گزارشات حوزه بازار سرمایه و شرکت‌ها توی خرداد ماه گزارش خوبی بوده و میتونه چشم انداز و تحرک مثبتی رو رقم بزنه برای هفته‌های آتی، زمینه که ما فصل مجامع رو هم داریم. شرکت‌ها برخی از شرکت‌ها سودهای خوبی رو تقسیم کردن، اما باید منتظر باشیم و نتیجه مذاکرات رو دنبال بکنیم. بله. تا بر مبنای اون نظر قطعی بدیم.
بله متشکرم. از خبرگزاری ایسنا گفتید، همکنون جناب آقای مجید انتظاری خبرنگار محترم حوزه راه و ساختمان این خبرگزاری پشت خط برنامه ما هستن. جناب آقای انتظاری سلام عرض میکنم، به تیتر اقتصاد خوش آمدید.
سلام آقای آزادی، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. مجید انتظاری هستم، از خبرگزاری ایسنا در خدمتتون هستم با چهار تا تیتری که انتخاب کردید.
خیلی خوش آمدید آقا وجید. خدمتتون عرض کنم که بعد تبریک بگم ها، انتصاب جناب آقای عرفاتی ساعتی پیش خبرش منتشر شد به عنوان مدیر مسئول جدید خبرگزاری ایسنا. جا داره هم به ایشون هم به شما و همه همکاران خوبمون در خبرگزاری ایسنا تبریک عرض کنم.
البته سیستم ایسنا مدیر عاملیه ایشون.
مدیر عامل ببخشید. بله بله. بله مدیر عامل بله بله. تصدیق
ممنونم متشکرم. منم برای آقای عرفاتی و همه همکارانمون در واقع برای ایشون آرزوی موفقیت
دارم. ممنونم. خب از تیترهای منتخبتون برای ما بگید.
خواهش می‌کنم. من به موضوع ماجرای ترخیص 27,000 تن ذرت آلوده که خبری داشتیم که بکنم اوایل تیر ماه بود و پرداخته شد بهش در هفته جاری. موضوع دوم تزریق 5,000 میلیارد تومان به بورس بود که حالا مثل که توی یک روندی 5,000 میلیارد تومان تا امروز از طریق صندوق توسعه ملی به بورس تزریق شده. تیتر سوم قیمت متوسط هر متر خونه در شهر تهران به مرز 40 میلیون تومان رسید که این در واقع تو من خودم خبرنگار مرزگرم.
بله تخصص شماست.
موضوع اینو به عنوان تیتر منتخب انتخاب کردم و مسئله یعنی تیتر چهارم ماجرای تخلف احتمالی در واردات نهادهای دامی. اگر که
بله 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 فهمیدن. به تخصص شما حوزه ساختمان. بله قیمت هر متر خانه در تهران به مرز 40 میلیون تومان رسید. بفرمایید.
مرز 40 میلیون تومان رسید. خب میدونید که ما توی اردیبهشت هم یه هفته پیش قیمتی رو داشتیم، قیمت متوسط قیمت از حدود 33 تومان شد 33 میلیون تومان توی شهر تهران در هر متر مربع و دوباره این انتظارات تورمی رو توی بازار مسکن ایجاد کرد. ما این ماه خرداد ما هم همین روند ادامه پیدا کرد و قیمت به دقیقاً 39 میلیون و 414 هزار تومان در هر متر مربع رسید. معاملات هم یه رونقی پیدا کرد، 14 هزار معامله داشتیم. اینا همیشه میدونید که آقای آزاده اینا در واقع همسو هستن، یه همبستگی بین تعداد معاملات و قیمت مسکن وجود داره. خب به هر حال این خبر خوبی نیست، افزایش قیمت مسکن، ولی خب یه متاسفانه واقعیتی که باید بپذیریم.
چقدر متاثر از نرخ دلار آقا مجید تصور میکنید؟ یعنی نوسانه یا بله
ببینید بازار مسکن حالا میدونید که از عوامل مختلفی در واقع پارامترهای مختلفی تاثیر میگیره. خدمت شما عرض کنم انتظارات تورمی، خود تورم، در واقع میزان تزریق نقدینگی به جامعه و نرخ ساخت و ساخت، نرخ نهاده های ساختمانی، اینا همه چیزاییه که توی بازار مسکن تأثیر گذاره و باعث نوساناتش میشه.
بله.
الان هم به نظر میرسه تو فضای کلی اقتصاد، چون در حال بحث افزایش قیمت کالاهای اساسی رو ما داشتیم، میدونید که به هر حال یه تورم ایجاد شد. ما تورم نقطه به نقطه اون توی ماه گذشته 52% رسید و این باعث شد که حالا یه بخشی از نقدینگی به سمت بازار مسکن بیاره. حالا بعضی کارشناسان میگن که در واقع از دو طریقه که بعد تقاضای مصرفی بود، یکی که تقاضای سرمایه‌ای که به قصد حفظ ارزش دارایی.
بله.
جزئیاتش هم این بود که ما در واقع قیمت مو همونطور که گفتم 39 میلیون تومان 414 هزار تومان متوسط قیمت شهر تهران نسبت به ماه قبل 8.4% و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 32.8% افزایش قیمت داشتیم. تعداد معاملات هم 13,900 فقره بودش که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 32% و 171% روش داشت.
بله بله متشکرم از شما آقای انتظاری. حالا امیدواریم که با تمهیداتی که دولت محترم مد نظر داره یا در واقع تنظیم مالیات هایی از جمله مثلا مالیات بر خانه های خالی یا مالیات بر مجموعه عایدی سرمایه، بالاخره بتوان یه قدری از شتاب افزایش قیمت مسکن چه در حوزه خرید چه در حوزه اجاره بتوان کاست و به داد مردم رسید. از نگاه شما، از نگاه خبرگزاری محترم ایستا و از تیترهایی که برای ما مطرح کردید واقعا ممنونم.
خواهش می‌کنم آقای حاضر، من می‌خوام یه دقیقه دیگه.
بله خیلی کوتاه بفرمایید.
یکی راجع به وقت تورم 45 درصدی اجاره بها بودش که حالا توی همین گزارش بانک مرکزی بهش اشاره شد که واقعا باید دولت یه فکری بکنه. یعنی اینکه حالا اکثر کارشناسا میگن که علاوه بر اینکه این سقف 25 درصدی که مجاز شده مثلا اینو خیلی رعایت نمی‌کنن، بیشتر بحث اینه که تولید مسکن و تولید مسکن استیجاری میتونه باعث ایجاد تعادل در بازار نازک بشه. این یه بخشه. بخش دوم یه 200 میلیون تومان در واقع یه وامیه که باید به روستاییان اختصاص پیدا میکرد. بیشتر از 7 ماه گذشته این با توی شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور تصویب شده. منتها حالا به هر دلیلی سازمان برنامه و بودجه باهاش موافقت نمیکنه. رئیس جمهور هم حتی چندین بار تاکید کردن که اتفاق بشه.
بله امیدواریم که حالا هر چه سریعتر.
بله خیلی از روستایی منتظرن، واقعا منتظرن و پیامای خیلی زیادی به ما میدن که آقا ما واقعا بعضیاشون میگن گرفتار شدیم.
بله همینطوره. بله برای ما هم خیلی پیامک بیاد. ممنون از شما آقای انتظاری، عذرخواهی میکنم به علت محدودیت آنت نشد مفصل تر در خدمتتون باشیم. ان شاءالله برنامه های بعد در خدمت هستیم. به دوستان سلام برسونید و ممنون و خدا نگهدار.
زنده باشید. متشکرم از برنامه خوبتون. ممنون. خدا
انتخاب کنید. مهمترین اخبار اقتصادی در هفته‌ای که گذشت چیست؟ 30,000 36,37
18:47 شنونده تیتر اقتصاد هستید. خب خانم دکتر علیاری، در این قسمت از برنامه بناس به تیتر منتخب هفته بپردازیم. موضوع مالیات بر خانه‌های خالی. خوشحال میشم اگر یه مقدمه‌ای و تیترهایی که رسانه‌ها در این باره کار کردن رو بفرمایید تا بریم سراغ مهمانان برنامه.
در رابطه با بحث خانه‌های خالی و مالیاتی که از اون باید گرفته بشه، یک گزارشی رو در ابتدای هفته خبرگزاری ایسنا بهش پرداخت که توی 2 ماه گذشته چه میزان دولت موفق بوده که از خانه‌های خالی مالیات کسب کنه و اینقدر رقمش کم بود که خودش دستاویز سوژه‌های خبری برای رسانه‌ها به ویژه روزنامه‌ها که به صورت تفصیلی‌تر بهش می‌پردازن شد. دنیای اقتصاد با تیتر نسخه کاریکاتوری مالیات ضد سوداگری شکست خورد، معافیت 98 درصد از خانه‌های مشمول، اینها رو در قالب روتیتر داده و تیتر تور خالی مالیات بر لوکس ها رو برای این موضوع انتخاب کرده. اما جامع جمع با خوشبختی خانه‌های خالی به موضوع اینکه دولت نتونسته از این خونه‌ها مالیات کسب کنه و اون هدف خودش رو محقق بکنه به این موضوع پرداخته. اتفاق قابل پرداختی هست و روزنامه دنیای اقتصاد به حالا توی به ناکارآمدی های دولت توی دریافت مالیات به ویژه روی مالیات خانه های خالی پرداخته و اون رو نقد کرده و
بله متشکرم. گفتید دنیای اقتصاد، همکنون خانم رجب، سرکار خانم رجب خبرنگار حوزه راه و ساختمان این روزنامه پشت خط ارتباطی برنامه هستن. سلام عرض میکنم به تیتر اقتصاد، خوش آمدید.
سلام آقای آزادی، وقتتون بخیر. ممنونم. بله همونطور که اشاره کردن خانم علیاری، ما روز یک شنبه 5 تیر ماه تیتر 1 در واقع روزنامه دنیای اقتصاد رو به موضوع مالیات های ملکی اختصاص دادیم با عنوان تور خالی مالیات بر لوکس ها، که البته تو این گزارش هم به مالیات بر املاک لوکس و هم به مالیات بر خانه های خالی پرداختیم. دو تا ابزار مالیاتی که در صورت 3 سال توی متوسط بودجه تنواتی کشور تکرار میشه، اما مبلغ وصولیش در واقع میشه گفت فکاهیه، انقدر که کمه. حتی دستمزد همکاران سازمان امور مالیاتی رو که ناگزیر به وصول این مالیات هستن این عددا پوشش نمیده. همونطور که در واقع اشاره کردیم، موضوع واقعا قابل تحمل از این بابت که پرداختن به این موضوع میتونه مسیر اصلاح در واقع رویه رو برای دولت باز بکنه، در صورت کارشناسا دیدگاهشون رو که بگن دولت میتونه در همین در واقع شروع سال اوضوع به در واقع اون سیستمی رو که داره دنبال میکنه احسا بکنه و بهش بپردازه. اما قضیه از چه قرار بود؟ یه خبری در واقع همونطور که اشاره شد از سازمان امور مالیاتی منتشر شد، مبنی بر اینکه وصولی 2 ماهه اول امسال از محل مالیات امبلکاریش خلوش 27 میلیون تومان و از محل املاک خالی هم که یه رقمی به مراتب از این کمتر بود،
27 میلیون تومان.
27 میلیون. بله. 27 میلیون و 400 هزار تومان.
بله بله. خانم رجب شما نوشتید که معافیت 98% از خانه های مشمول، من دیدم که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که ما 500 هزار خانه خالی، حالا بگم چه عددی در واقع شناسایی شده و برای اخذ مالیات به سازمان مالیاتی در واقع ارجاع شده. گیر کارو کجا میبینید؟ اینها نتونستن خوب احصا کنن یا اونها نتونستن خوب مالیات بگیرن؟
ببینیم، در واقع میشه گفت که اساسا از ابتدا دولت سراغ ابزار مالیاتی اشتباهی رفت، چون مالیات بر خونه های خالی یک مالیات دست چندم توی بازار مسکن به حساب میاد. ما در وهله اول توی کشورهای مختلف دنیا مالیات سالانه املاک رو داریم، توش هیچ ملکی مستثنا نیست، همه مجبورن که سال به سال یه مبلغ رو بر اساس ضریبی از ارزش بودن ملکشون پرداخت بکنن. شما وقتی میان این رو دسته بندی میکنیم، مثلا میگیم فقط لوکس ها، فقط خالی ها، این ابزار شناسایی میخواد، چیزی که ما سالهاست در کشورمون نداریم و تلاش مختلف مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده که یک بانک اطلاعاتی کامل و متقنی از املاک کشور داشته باشیم. همچنان همین تلاش ها ادامه داره بر پایه خوداظهاری. عموما شما مادامی که خوداظهاری در واقع مبنای شناسایی خانه های خالیه، نمیتونین متقن حتی برآوردی از تعداد خونه‌های خالی به طور دقیق داشته باشید. خیلی از املاک خالی هم الان شناسایی شدن ولی در واقع صاحبان این خونه‌ها رفتن اعلام کردن. میدونید در واقع شکلی که داره پیاده میشه راه در رو زیاد داره. حالا فرض کنید به جای مالیات دسته چندم بیاین مالیات سالانه املاک رو جایگزین بکنید، یعنی همه املاک به تناسب ارزششون یک ضریبی بپردازن و البته این ضریبه برای املاک مصرفی، مثلا خونه های زیر 5 میلیارد تومان، به مراتب پایین تر باشه، برای املاک لوکس به مراتب بالاتر باشه. اساسا ابزار مالیاتی از اول اشتباه انتخاب شده، بعد ما حالا هی میخوام بگیم که اثبات کنیم یه تعدادی خونه خالی وجود داره، بعد یه دمیان میگن نه اصلا این خالی نیست، بعد ما بانک‌های اطلاعاتیمون اصلا به هم وصل نیست، مثلا کمک در واقع سایر وزارت خونه ها، وزارت سمت، ثبت اسناد و جاهای دیگه ای رو میخواد که آدم بتونه در واقع مطمئن بشه فلان واحد خالیه، ولی همچین چیزی الان در اختیار سازمان امور مالیاتی ما نیست واقعا.
بله مشکل خام دو خانم دکتر علیاری هم یه نکته‌ای دارن بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خانم رجب گزارش شما رو من خوندم، خیلی گزارش کامل و جامعی هست، یعنی از همه بود به این مسئله پرداختید. توی گزارشتون به یک بخشی اشاره کردید در رابطه با راه فرار مالیاتی که حالا متولیان، کسایی که حالا مالک هستن، این راه رو خوب بلدن. فکر می‌کنید این راه دور زدن‌هایی که صورت می‌گیره اساساً به چه موضوعی برمیگرده؟ آیا مشکلات قانونی ما تو این زمینه داریم؟ اینه که من کاملا با شما موافقم، اون بانک جامعه اطلاعاتی یکی از اصلی ترین حلقه های مفقوده اجرای این طرح هست، بماند بحث مدیریت و بقیه مواردش.
درسته همینطوره سرکار خانم علیاری، واقعیت اینه که خیلی راه های دروی زیادی وجود داره. ما معاملات ملکی رو کجا تنظیم میکنیم؟ در وهله اول از طریق واسطه های ملکی، در واقع توسط مشاوران اولی صرف میشه. حالا متاسفانه واقعیت بازار، تحقیقاتی که به طور میدانی انجام شده نشون میده که خیلی راحت میشه ارزش معاملاتی واحدها رو مثلا جابجا کرد. مثلا در مورد املاک لوکس شما میتونید یه خونه 15 میلیاردی رو با ارزش مثلا 10 میلیارد تومان قرارداد کنید و در واقع وقتی که مالیات میخواد ازش اخذ بشه میگن نه، این ملک ملکی که مثلا تمام ویژگی های یک واحد لوکس رو داره، به سادگی عنوان میشه که نه این رو من با ارزش 10 میلیارد تومان معامله کردم.
بله ممنونم. بله بله. چند لحظه اگر امکانش هست پشت خط بمونید، من میخوام جناب آقای محمدی دبیر گروه اقتصادی خبرگزاری ایرنا رو هم به بحثمون اضافه کنم. سلام عرض میکنم آقای محمدی، به تیتر اقتصاد خوش آمدید.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما آقای آزادی و همکارانتون و همینطور شنوندگان محترم برنامه.
بله شنونده، بله بله شنونده بحث ما بودید. نظر حضرت عالی چیه؟ تصور میکنید تا چه اندازه دولت در مالیات ستانی از موضوع خانه های خالی موفق بوده؟
ببینید دولت حالا داره تلاش خودشو میکنه، ولی به نظر من مالیات ستانی از خانه های خالی منفک از نظام مالیات ستانی ما نیست و باید در بطن نظام مالیات ستانی کشور دیده بشه. این نظام مالیات ستانی هم همونطور که میدونید از سال یکی دو سال قبل از 99 یه برنامه‌هایی در نظر گرفتن برای هوشمندسازی نظام مالیاتی این هم خودش جزئی از هوشمندسازی نظام اقتصادیه. اگر این اتفاقاتی که الان در حال رخ دادن و همونطور که امروز آقای خاندوزی هم گفتن که ما تا 20 تیر در واقع این سامانه معدیان و مربوط به قانون پایان فروشگاهی و سامانه معدیان سامانش رو راه اندازی میکنیم و در واقع میره برای اجرای قانون، اگر این برنامه ها در واقع به خوبی اجرا بشه، اون دیتابیسی که فرمودن و داده های مورد نیاز برای اعمال قانون مالیاتی جمع آوری بشه، نه فقط مسکن، همه حوزه ها، چون الان سازمان امور مالیاتی همونطور که استفاده دارید در واقع 4 تا پروژه بزرگ در راستای هوشمندسازی داره که 2 تاش مربوط به خود سازمانه و مربوط به داده و دیتا سنترهاشونه.
بله آقای محمدی، حالا غیر از بحث عذرخواهی میکنم میانه کلمتون، غیر از بحث بانک اطلاعاتی، خانم رجب و روزنامه دنیای اقتصاد موضوع اساسا دیگری رو مطرح کرده و اون هم این که اساسا مالیات ستانی از خانه های خالی شاید اولویت بازار امروز مسکن نباشه و بلکه دولت باید مثلا پایه‌ها و یا روش های دیگری رو در حوزه مالیات اتخاذ میکرد. نظر شما و مجموعه ایرنا در این باره چیه؟
نه به نظر من، ببخشید، من فکر میکنم که بسیار هم مهمه.
یعنی اولویت داره
اولویت هست. میدونی چرا؟ چون اگر ما بخوایم جلوی ورود نقدینگی که وحشتناک در حال اضافه شدن بوده و الان خدا رو شکر کم کم داره بهار میشه، این نقدینگی که جلوش رو بخوان بگیرن، یعنی وارد بازار مسکن نشه و تورم ایجاد نکنه، یک راهش اینه که در واقع مسکن رو با مالیات به سمت یک کالای مصرفی ببرن دیگه، مثلا خیلی سرمایه گذاری توش اونقدر سودهای چند برابری نده، با این ابزار مالیات میشه اینو کنترل کرد. حالا بس عرض و تقاضا و اینا جای خود، اما اگر مالیات به درستی به نظرم اجرا بشه حتما اثرگذار خواهد بود و جزء اولویت هاست.
بله متشکرم. خانم رجب، پاسخ حضرت عالی چیه؟ آیه محمدی معتقدن که نه اتفاقا مالیات ستانی هم خیلی اولویت داره، مالیات خانه های خالی.
درسته. آقای آزادی من یک توضیح بدم.
خواهش میکنم.
نه اینکه خانه های خالی نباید مالیات بدن یا در اولویت پرداخت مالیات نیستن، ما ابزار وصولش رو نداریم. در جایی که ابزار وصولش رو نداریم نباید این سراغ یک مالیات دست چندم که راه های فرار زیادی توی قانون واسه تعریف شده، خونه های دوم، نمیدونم دانشجوها، ساکنان شهرستان، فلان، انقدر تو این قانون مستثنا تعریف شده که همیشه میشه یه راهی پیدا کرد برای اینکه در واقع قانون رو دور زد. ببینید اساسا مالیات تو بخش مسکن برای چی تعریف میشه؟ حالا چه برای خانه های خالی، چه مالیات سالانه املاک و حالا سایر سرفصل های مالیاتی. یعنی مثلا جلوی سوداگری رو بگیرن که خب وقتی شما نمیتونید خونه های خالی رو شناسایی بکنید، امکان در واقع سوداگری نخواهید داشت. یا کسب درآمد کنن که این عددهای چند میلیون تومانی واقعا شبیه فکاهیه، یعنی کسب درآمد هم نتونستید به واسطه نداشتن ابزار بکنید. یا میخواید توزیع ثروت بکنید، حالا در واقع با استفاده از ابزار مالیاتی از یه گروهی مالیات بگیرین، اون رو به شکل یارانه تو طبقات پایین درآمدی در واقع پخش بکنید، که خب وقتی چیزی وصول نشده این هم محقق نمیشه.
بله متشکرم.
حالا سراغ ابزار دیگری باید رفت برای اینکه بازار مسکن به واسطه مالیات تنظیم بشه.
پس مخالف مالیات نیستید، بلکه معتقدید که مالیات بر دعوات خانه های خالی اولویت کمتری داره. ممنونم از حضرت علی و از نگاهی که روزنامه دنیای اقتصاد به موضوع داشت. از جناب آقای محمدی هم، دبیر اقتصادی خبرگزاری ایرنا هم متشکرم. عذرخواهی می‌کنم که بابت ضیق وقت نشد بیشتر در خدمت هر دو بزرگوار باشیم.
خواهش می‌کنم، من در خدمت
تو هستم. بزرگوارید، خدافظ. خدا خدافظ شما. خب خانم علیالی جمعنی در حد 30 ثانیه.
ببینید آقای خاندوزی زمانی که نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود با یه سری از اقتصاددانا جلسه داشت، توی اون جلسه گفته بود که به اون اقتصاددانا اطمینان داده بود که مالیات بر مسکن رو به طور جامع اجرایی می‌کنن. الان که ایشون رأس هرم وزارت اقتصاد هستن، قطعاً باید نگاه جامع‌تری داشته باشن. ببینید ما الان طبق گفته خود سازمان مالیات داریم از کارمندان 9 میلیون تومان مالیات میگیریم، ولی
بله متشکرم از شما، از همه شنونده ها. تا هفته آینده خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.
خبر.
ساعت 19 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. حرف و تکمیل 26 حلقه 4.